خاطرات یوتاب. اثری از روحیه فنایان. قسمت 26.
پنجشنبه شب. امشب ساعت حدود 10 بود که ساسان اومد. از همون اول احساس کردم که زیاد سر حال نیست، اما فکر کردم شاید خستگی کاره. کمی درباره پایان نامه و مطالبی که جمع کرده بودم و اینجور چیزا صحبت کردیم، تا اینکه بالاخره پرسیدم ساسان چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟ نه، یعنی آره، اتفاق خاصی که نیفتاده، از همین کارهایی که میشد انتظارش رو داشت. چی شده؟ هیچی، آقای جعفری برای بابام یه جزوه فرستاده، برای خواهرام هم فرستاده. میتونستم حدس بزنم که آقای جعفری چه جزوه‌ای ممکنه فرستاده باشه. درباره دیانت بهاییه؟ نه، در رد دیانت بهاییه. از اینکه می دیدم آتیش کینه آقای جعفری هنوز خاموش نشده خیلی ناراحت شده بودم، اما سعی کردم به روی خودم نیارم. از این ردیه ها زیاده، جواب ماها رو که نمی زارن چاپ بشه، هرچی دلشون می خواد می گن دیگه. واقعا بعضی کارا خارج از حد درک منه. من نمیفهمم این کاره یعنی چی؟ خود جزوه که پر از مطالب بی ربطه. تازه آقای جعفری هم یه یادداشت روش گذاشته و خودش هم کلی چرت و پرت به مطالب جزوه اضافه کرده. حالا کدوم جزوه هست؟ ساسان نگاهی به من کرد و اومد چیزی بگه، اما سرش رو تکون داد و ساکت شد. نگران نباش، من چند تا از اینا رو خوندم. کدومشه؟ ساسان در جواب رفت از داخل ماشین جزوه‌ای رو آورد و به دستم داد. اسمش این بود: امشی به حشرات بهایی. چند لحظه از شدت ناراحتی موندم که چی بگم. خیلی توهین‌آمیز بود. دلم از این همه بی‌انصافی به درد اومده بود. مامان و بابا و سهراب اون طرف سالن تلویزیون تماشا می‌کردن و متوجه شدن که ساسان کتابی رو برای من آورد، اما سوالی نکردن. حتما فکر کردن درباره پایان نامه است. اینو حاج آقا به من داد، گفت بخونش ببین داری دنبال کیا میری. منم جواب دادم شما ببینید دارین به حرف کیا گوش میکنین. خوشبختانه این آقای جعفری رو بابام بهتر از هر کس دیگه میشناسه. اینو خوندی؟ آره، از سر تا ته. از اسمش پیداست که چجور کتابیه، اما خوندمش. لازم نیست که آدم خیلی در مورد دین شما مطالعه داشته باشه که بفهمه این کتاب ارزش خوندن نداره. آخه آقای جعفری چرا باید اینقدر از من کینه داشته باشه؟ تو که گفتی مسئله سمیه قبل از آشناییت با من منتفی شده بود. اصولا اخلاقش همین طوریه. خودش رو معاون خدا و مسئول بهشت و جهنم همه میدونه. فکر کنم از یه جایی فهمیده که پریشب خواهرام اومدن خونتون، خواسته یه جور تلافی کنه. یعنی حاج آقا این حرفا رو باور میکنه؟ پدر من مذهبی و متعصب هست، اما اونقدر هم ساده نیست. خودش هم دل خوشی از آقای جعفری نداره، بیشتر میخواد منو اذیت کنه. از این دلخوره که چرا نمیتونه منو مثل بقیه رو انگشتاش بچرخونه و به هر کاری که میخواد وادار کنه. این یه مسئله کهنه است بین من و پدرم. یعنی همین جوری هم باید باقی بمونه؟ هیچ راهی برای حلش نیست؟ راه حلش اینه که روپوشم رو در بیارم و ریش بذارم، برم در حجره رو جارو کنم. یه دونه از این چیزا چیه؟ تسبیح ها هم دستم بگیرم و هی بچرخونم و زیر لبم یه چیزایی بگم که سینای غلیظی داشته باشه. از حرفاش خندم گرفته بود. این طوری هم که تو فکر میکنی نیست. نمیدونی شب خواستگاری با چه افتخاری از آقای دکتر حرف میزد. به خاطر همین خیلی ازش خوشم اومد. میدونستی خیلی شبیه پدرتی؟ آره، همه بهم میگن. به نظرم پدرت از اینکه دکتری و شاگرد حجرش نشدی خیلی هم خوشحاله. اما به نظرم تو خودت رو کنار میکشی و نمیذاری بهت نزدیک بشه. میخوای دلش رو به دست بیارم که به ازدواج ما راضی بشه؟ فقط این نیست. درسته که مثل هم فکر نمی کنین، اما بالاخره پدرته. همدیگر رو که دوست دارین، درسته؟ فقط با لبخند به من نگاه می کرد. اگه غیر از این باشه تعجب آوره. چرا همش باید در حالت دلخوری و کدورت باشین؟ حتی تو فرودگاه هم درست بغلش نکردی. خیلی رسمی و سرد بودین. من نمیتونم همه چیزایی رو که بین ما گذشته برات تعریف کنم. خیلی چیزا هست که بین ما فاصله میندازه. خب همشون رو فراموش کن. چه فایده ای داره خاطرات گذشته رو کش دادن؟ به این راحتی ها که تو میگیم نیست. چیزایی هست که خودتم اگه میتونستی نمیتونستی ازش بگذری. من شاید، اما تو میدونم که خیلی عاقل تری. پدرم یه بار نصیحتم کرد که ببخشم تا خودم آروم بشم. تو هم ببخش تا خودت آرومتر و شادتر باشی. نمیدونی اون شب که با خواهرات اومده بودین چه آرامش و نشاطی توی چهرت بود. چرا اینو از خودت دریغ میکنی؟ در اینجا پدر با یه سینی چای به طرف ما اومد. سریال تموم شده بود و تلویزیون رو خاموش کرده بودن. بلند شدم که سینی رو بگیرم اما پدر نذاشت. سهرابم اومد و کنار من نشست. باز هم بحث سهراب آباد بود؟ سهراب اسم پروژه منو گذاشته سهراب آباد. به ساسان نگاه کردم و جواب دادم نه، بحث این بود که خانواده داشتن چقدر خوبه. چقدر خوبه که آدم ها از زیر بطه کلم در نمیان. جمعه هفته تیر. امروز قراره به خونه مریم بریم. هر وقت فکر اون رو میکنم استراب همه وجودم رو میگیره. به خصوص این که اون جزوه رو همه خوندن و خدا میتونه که حالا درباره ما چه فکری میکنن. من این جزوه امشی رو نخوندم، ولی میشه حد زد که چه چیزایی درباره بهایی ها نوشته. فکر این که وارد جمع بشم و اونا با عینک این ردیه به من نگاه کنن خیلی ناراحتم میکنه. نمیدونم چی کار باید بکنم یا چی باید بگم تا بیگناهی خودم رو ثابت کنم. باز هم جمعه صبح. سر صبحونه مامان متوجه شد که چقدر نگرانم. به اتاقم اومد و پرسید یوتاب چرا انقدر نگرانی؟ این تفلک که همه اومدن و معذرت خواهی کردن. آقای جعفری هم که امروز دعوت نداره. فرصت خوبیه که بتونی با خانواده دکتر صمیمی بشی. بلکه حاج آقا و حاج خانم هم دست از مخالفت بردارن. خود همین هم کار آسونی نیست. تازه آقای جعفری هم مرتب داره کاری میکنه که اونا رو نسبت به من بدبین کنه. نگران نباش، اونا آقای جعفری رو بهتر از تو میشناسن. میدونن چقدر میشه به حرفاش اعتماد کرد. مسئله این نیست. مسئله اینه که برای حاج آقا خواهرای ساسان ردیه فرستاده. حالا خدا میدونه اونا درباره ماها چه فکری میکنن و امروز چه برخوردی با ما دارن. ردیه فرستاده؟ خب فرستاده باشه. اونم نفرسته؟ توی کتاب فروشه کتاب خونه پر از این کتابا؟ مگه اونا باید هرچی توی ردیه نوشته رو باور کنن؟ تو که هستی؟ میتونن هرچی بخوان از خودت بپرسن. به شرطی که مثل بقیه ردیه ها اونا رو از هر جور نشست و برخاستی با بهایی ها نترسونده باشه. انقدر نگران نباش. اینا دیگه چند ماه با ماه رفت و آمد دارن و ماها رو میشناسن. دیگه انقدرام خوش باور نیستن. نمیدونم، خدا کنه. ببین یوتاب، اصلا نگران نباش که اونا چی فکر میکنن یا چی تو ذهنشون هست. تو همونی باش که هستی. حقیقت همینه. تو که نمیتونی مسئول تصورات غلط یا خوشباوری های دیگران باشی. حرفه مامان خیلی به هم دلگرمی داد. فقط نمیدونم برای ظهر چی باید بپوشم. یاد پیامکی افتادم که سهراب یه بار واسم خوند. یه سوال هست که دخترها رو تا آخرین لحظه عمر رها نمی کنه. حالا چی بپوشم؟ اونطوری که مریم اشاره می کرد بهتره یک مقنعه و یه روپوش مشکی گشاد پیدا کنم. فکر پوشیدن چنین لباسی هم احساس بدی به من میده. نمیخوام کس دیگه ای باشم. میخوام خودم باشم. یوتاب خسروی. دختری که پسرشون رو انتخاب کرده و اتفاقا دختر خوبی هم هست. جمعه شب. باورم نمیشه. هر چی فکر میکنم باورم نمیشه. بذار همه اتفاقات از اول بنویسم. شاید بتونم همه چی رو تو ذهنم مرتب کنم و بفهمم. امروز ساسم مثل همیشه که به این مهمونی ها میریم خیلی گرفته و تو خودش بود. در طول راه با من و سهراب یک کلمه هم حرف نزد. همین که وارد مهمونی شدیم متوجه قیافه های درهم شدیم. مریم با گرمی منو بغل کرد و بوسید. اما مریم هم مریم همیشگی نبود. خواهرها مرتب به آشپزخونه می رفتن و تا مدت ها نمی اومدن. وقتی هم می نشستن آروم آروم با هم دیگه صحبت می کردن. منم برای خودم مونده بودم که چیکار کنم. سهرابم اون طرف اتاق تنها مونده بود. دلم به حالش می سوخت. اصلا این مهمونی ها رو دوست نداره. اما هر دفعه مامان و بابا مجبورش می کنن بیاد. حاج خانم نیومده بود. وقتی از مریم احوالش رو پرسیدم بدون اینکه به من نگاه کنه جواب داد حاج خانم کسالت داشت نتونست بیاد. با تلخی احساس کردم بالاخره جزوه آقای جعفری کار خودش رو کرده. حالا دیگه به من و سهراب به چشم حشراتی نگاه میکنن که ارزش اعتنا کردن هم نداریم. حتی ساسان هم مثل همیشه سعی نمیکرد رفتار بقیه رو جبران کنه. اونم ساکت و تو فکر بود. حتی یه بار اونم به آشپزخونه صدا کردن و 20 دقیقه اونجا بود. با ناراحتی فکر کردم حالا که فکرشون اینطوریه کاش مهمونی رو هم به هم می زدن. با نگرانی به حاج آقا نگاه کردم. بالای سالن و کنار میز مفصلی که جلوش چیده بودن نشسته بود و کتاب بزرگی رو تو دستش گرفته بود و گهگاهی چیز رو از ظرف آجیل بر می داشت و می خورد. خیلی دلم می خواست بدونم چه کتابیه و حاج آقا چه چیز رو ممکنه بخونه. فکر میکردم نکنی یه ردیه دیگه پیدا کرده. همونطور که نگاش میکردم یه دفعه سرش رو بلند کرد و دید که دارم نگاش میکنم. احساس کسی رو داشتم که در حال کار خلافی گیر افتاده باشه. قلبم تند و تند میزد. پرسید حال ابوی و خانم والدتون چطوره؟ خوبن. سلام دارن خدمتتون. پس چرا امروز تشریف نیاوردن؟ فکر کردم اگه بگم دعوت نبودن زشته. گفتم من و سهراب به اندازه کافی به مریم جون زحمت میدیم. شما بلدی حافظ بخونی؟ انقدر تعجب کرده بودم که فکر کردم اشتباه شنیدم. بله؟ بیا اینجا. از اون دور که نمیشه صحبت کرد. همه ساکت شده بودن. احساس میکردم همه دارن به من نگاه میکنن. با اینکه صورت ساسان رو نمی دیدم اما نگاه خیرش رو روی خودم احساس می کردم. به طرف بالای اتاق که با یه پله از بقیه سالن جدا شده و تقریبا خالی بود رفتم و روی یکی از مبلا نشستم. حاج آقا کتابی رو که در دست داشت به من داد و گفت بخون. دیوان حافظ بود. همین که باز کردم شعر آشنایی اومد. شروع کردم به خوندن. فاش میگویم و از گفته خود دلشادم. بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. مثل اینکه هیچ کی تو اون سالن نبود. مثل اینکه کسی نفس هم نمیکشید. سعی کردم شعر رو همونطور که پدر همیشه میگفت بلند و شمرده و با احساس بخونم. وقتی تموم شد و سرم رو بلند کردم دیدم حاج آقا داره با لبخند به من نگاه میکنه. عجیب بود. چیزی از ساسان تون لبخند بود. منم لبخند زدم. خب این شعر رو شما چطوری تعبیر میکنی؟ والا اشعار حافظ که همش عرفانیه. اینم فکر میکنم درباره عشق الهیه. اومدم ادامه بدم که احساس کردم از این تفسیر من زیاد خوشش نیومد. گفتم ببخشین، من زیاد به اشعار حافظ وارد نیستم. پدرم خیلی حافظ رو دوست داره، بیشتر شعراش رو حفظه. اگه پدرم بود خوب میتونست معنی این شعر رو توضیح بده. ساسان همینطور که به طرف ما میومد گفت تو هم اشتباه معنی نکردی. از شعر پیداست که عرفانیه. حافظ اهل عشق زمینی و یار و شراب واقعی که نبوده. هیچ وقت خودش رو به این چیزا آلوده نمی کرده. ساسان اومده کنار من نشست. حرفاش خیلی به نظرم عجیب اومد. گفتم عشق عرفانی به جای خود، اما عشق زمینی هم آلودگی نیست. عشق زمینی هم قشنگه. تجربه‌ایه که به نظر من بدون اون زندگی آدم کامل نمیشه. ناقص میمونه. یه جورایی حروم میشه. حاج آقا با خوشحالی خندید و گفت مرحبا. نباید زندگی رو حروم کرد. ساسان با خوشونت جواب داد تا آدم اسم چی رو بذاره عشق؟ این عشقایی که من میبینم ارزش این که توی جوک بیان هم ندارن. چه برسه به غزل حافظ؟ حرفای ساسان احساس بدی به من داده بود. از خودم میپرسیدم چرا این حرفا رو میزنه؟ نکنه از دوست داشتن من پشیمون شده. ساسان چرا انقدر بدبینی؟ ما چطور میتونیم به خودمون اجازه بدیم که درباره احساسات دیگران اینطور راحت قضاوت کنیم؟ چطور میتونیم توی قلب مردم بریم و ارزش احساساتشون رو بفهمیم؟ آخه پسر من عقل کله و همه چیز رو بهتر از همه کس میفهمه. گیج شده بودم. داشت از هیچ و پوچ یه دعوای خونوادگی ایجاد میشد. گفتم من که فکر میکنم حق با پدرمه که همیشه میگه قضاوت رو باید به خدا واگذاشت. خدا از ما نخواسته که درباره همدیگه قضاوت کنیم. خواسته به هم محبت کنیم. وظیفه ما اینه. قضاوت رو خدا خودش به موقعش انجام میده. با کمال تعجب حاج آقا همه ی حرفای من رو تایید میکرد. حق با پدرتونه. بعد رو کرد به ساسان و گفت حرمت گذاشتن به بزرگترا رو شماها باید از این بهایی یاد بگیرین. ساسان با تمسخر جواب داد حتما، اگه ایشون پدرشون رو با من عوض کنن قول میدم حرمتشون رو نگه دارم. ساسان این چه حرفیه که میزنی؟ خیلی از دستش ناراحت شده بودم. اصلا نمیفهمیدم چرا این حرفا رو میزنه. داشت عمدن همه چی رو خراب میکرد. با ناامیدی فکر کردم مخصوصا این حرفا رو میزنه تا از دست من خلاص شه. مریم به دادمون رسید. یوتاب جون یه فال برای من میگیری؟ فال بگیرم؟ باشه، حتما، نیت کن. بقیه هم جلو اومدن و فال گرفتن. اما نه ساسان نه حاج آقا تا وقت نهار هیچ حرفی نزدن.
با یوتاب در قسمت بعد همراه باشید. این مجموعه با همکاری تولیدات رسانه‌ای پارسی و مؤسسه فرهنگی تصویر رویا تهیه شده است.